أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح بحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صائقة مثل صائقة عاد وثمود إذ جاءتكم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. فأما عادون فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. در جریان آفرینش آسمان ها و زمین دو نکته روشن شده است یا روشنتر می شود. یکی این که از نظر علوم تجربی اون ماده اصلی آسمان و زمین چیست؟ یکی این که ساختار خلقت آسمان و زمین چگونه است؟ این دومی در جهان صنعت نظیر ندارد. اولی امر علمی و تجربی است که نظیر دارد و کارها هم رو همون قسم اول است، اما دومی نظیر ندارد. بیان ذالک این است که برابر بعضی از روایاتی که در ذیل آیه سوره مبارکه انبیا و مانندان است، اصل اولی اشیا را خدای سبحان آب قرار داد. اول آب را خلق کرد، بعد تخت فرمان روایی خودش را بر آب مستقر کرد که از آب میخواد عالم بسازد. تو بعضی از روایات دارد که بادی خلق کرد، کم کم ناری خلق کرد، از همین زبد و کفی خلق کرد، این را تبدیل به آتش کرد که نار پیدا شد، به کم 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 دخان پیدا شد و از دخان سماوات و ارض را درست کرد. اینها یه راه تجربی است که ممکن است بررسی میلیاردها سال تا حدود روشن بکند. قسمت دوم که سبقه تربیتی دارد و جریان معاد را ذکر میکند، میفرماید ما عالم را طرزی ساختیم که این نمونه ندارد. در جریان صنعت هر صنعتی را که ساختن این دو تا کاربرد دارد، چند منظور است، هم می تواند در راه صحیح کار بره هم در راه باطل. اگر کسی فرشی می بافد دو تا مصرف دارد، کارد و چاقوی درست میکند دو تا مصرف دارد، شمشیر و سلاح درست میکند دو تا مصرف دارد، قصری می سازد دو تا مصرف دارد، وسایل صنعتی اتومبیل دریایی صحرایی هوایی دو تا مصرف دارد. همه اینها رو میشه در راه حق مصرف کرد و هم در راه باطل. ما یه صنعتی داشته باشیم که فقط در راه حق کاربرد داشته باشد یه هم چیزی نداریم. یه سلاحی باشه، یه شمشیری باشه، یه آبی باشه، یه غذایی باشه که فقط در راه صحیح مصرف می شود. این طور نیست، هم حلالش هست هم حرامش هست، هم غصبش هست هم زورگیریش هست، همه چیزش هست و تموم میشه. اما عالم را ذات اقدس الهی طرزی خلق کرد که یک منظوره است، چند منظوره نیست. تو این عالم باطل جا ندارد، ظلم جا ندارد. طرزی خدا عالم را نساخت که بشود با این عالم چند جور کار گرفت، این جور ساخته نیست. ممکن است کسی چند روزه از یک گوشه عالم بهره حرام ببرد، ولی همین اوضاع بر میگردد دامنگیر او میشود، روز او رو سیاه میکند. چیزی در عالم چند منظوره خلق نشد که انسان بتواند بگوید گذشته گذشت. هرگز گذشته نگذشت و هرگز نمیشود. ظلمی کرد، ستمی کرد و نجات پیدا کرد. این فقط مخصوص عالم است و بیان قرآن کریم. اون قسمت تجربیش رو چه در سوره انبیا، چه در سایر سور، چه در محل بحث یعنی سوره بارکه فصلت، گاهی به صورتی که اینا بسته بودن، گاهی به اینکه صورتش اولش آب بود بعد کم کم به صورت دخان شد، علوم تجربی میتواند اینها رو پیگیری کند و تا حدودی بفهمد. اما اون قسمت دوم، بخشی از آیات قرآن کریم راجب این است که خداوند جهان را به حق آفریده. البته در بحث‌های قبل که مسئله معاد مطرح بود، اونجا آمده که باطل در عالم راه ندارد، ما آسمان و زمین را به حق خلق کردیم. یعنی گاهی تعبیر سلبی دارد که ما با باطل خلق نکردیم، گاهی فقط تعبیر ایجابی دارد. سوره مبارکه دخان آیه 38 این است: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. ما به عنوان بازیگر این رو نساختیم. این یک که در حد سالب است. ما خلقناهما الا بالحق. این آسمان زمین به حق خلق شده. این به صورت قضیه موجبه. این به حق خلق شده یعنی چی؟ یعنی ماده او حق است. حق که امر مادی نیست. ماده این آدم که مشخص کرد دخان بود. معلوم شد این حق در برابر باطل است، در برابر بازی و بازیگری است. هر صنعتی را که بشر اختراع کرد می شود او را به بازی گرفت، می شود با او بازی کرد، می شود با او قمار کرد، می شود با او در راه باطل زندگی کرد. چند منظوره است؟ یه چیزی پیدا نمی شود در عالم که یک منظوره باشد. ولی فرمود آسمان زمین، هر چه که در آسمان زمین است، اینا یک منظوره هست. نه ما بازیگریم، نمی شود اینها را بازی گرفت و نمی شود اینها در راه باطل صرف کرد. اگر کسی خیال کرد که می تواند تو عالم بازی کند، دارد با خودش بازی می کند. خودش خب اهل دنیاست، اهل لهو و لعب است، دارد بازی می کند. وگرنه زمین بازی چه نیست، آسمان بازی چه نیست، صحرا و دریا بازی چه نیستند. هر ستمی که شخص انجام بدهد چون برخلاف مسیر است، تمام این شش جهت یا هشت جهتش بسته است. یک کسی سرقت کرده در دنیا، این به حسب ظاهر خیال میکند راه باز است و فرار میکند. اما اگر کسی به نظام الهی حساب بکند، این شخص کدوم طرف میخواد فرار بکند؟ در هشت جهت، هشت جهت یعنی هشت جهت، این جهاد سمانیش بسته است، این کدوم داره فرار میکنه؟ اینما تولو فشمه وجه الله، با کدوم طرف بخواد فرار کنه؟ ممکن نیست کسی تو عالم بخواهد یاوه برود، بیهوده کار کند، ظلم بکند و بتند برون رفت داشته باشد، این کدوم طرف بخواد برون بره؟ این که فرمود ما خلقناهما الا بالحق، یعنی این جهان چند منظوره نیست. بعد قصص انبیا رو نقل بکند، قصص امم رو نقل بکند، همه قصص رو نقل میکند. فرمود اگر کسانی که مدعیان ربوبیت و الوهیت بودند بخواد بررسی کنید، جریان نمرود و فرعون مطرح است. استکبار و استغنا و سرمایه داری و اینها را بررسی کنید، عاد و ثمود در راه است. هر کدام از اینا شما بررسی کنید، اینا چند قدم جلو رفتن ولی دیدن بخواهن جلو برن بسته است، پشت سر بسته است، شرق بسته است، غرب بسته است، بین شمال و جنوب بسته است، بین شرق و غرب بسته است، بین بالا و پایین بسته است. وقتی بسته باشد هیچ راهی برای فرار نیست. اومد قصه عاد نقل بکند، قصه ثمود نقل بکند. فرمود جریان عاد اینطور نبود که قبلا قصه اینها بازگو شد. اینا جز سرمایه‌داران کذایی باشن که در کنار کوه‌ها ویلا بسازن. اینا به قدری مقتدر بودن که از سنگ‌های کوه ویلا می‌ساختن. تنهتون من الجبال بیوتن فارهین. اینقدر این سنگ‌های کوه را می‌تراشیدن که تمام نیازهای سکونتشون را تأمین می‌کردن. خب که فرمود لم یخلق مثلها فی البلاد. یه وقت یه گردشگری در یه مقطع خاصی یه مسافرتی میکند، میگوید من مثل این ندیدم. این معلوم میشود یا اغراق و مبالغه است یا منظور نسبی است نه نفسی، اضافی است نه مطلق. اما یه وقتی ذات اقدس اله تعبیر میکند که ارم ذات العباد التي لم یخلق مثلها فی البلاد. اینا همون هایی بودن که تنهتون من الجوائر بیوتن فارهین و امثال داره. طول نکشید که بساط همه اینها برچیده شد. حد ما عالم را چند منظوره خلق نکردیم. این مثل تلویزیون و یخچال و ابزار یدکی و سلاح ساختگی بشر نیست که هم بشه در راه صحیح بکار برد هم بشه در راه باطل بکار برد. ما نظام را حق آفریدیم. هدف دارد دیگر، یعنی به طرف حق دارد میرد. چند منظوره نیست. اگر کسی بخواهد در خلاف این مسیر حرکت کند کجا میخواد بره؟ یه سیل خروشانی آمده داره میره به طرف معاد. انسان بر جهت خلاف این شنا بکنه کجا میخواد بره؟ اینما تولو هم فسم وجه الله. به هر طرف بره بالاخره به الله برمیگرده، به محکمه عدل الهی برمیگرده، حالا یا زود یا دیر. بنابراین ساختار عالم ساختار چند منظوره نیست. عالمی نیست که مزاج این عالم باطل بپذیرد. نمونه این قبلا گفته شد که انسان که خلیفه خداست یه نمونه از خلقت جهان است. خدای سبحان به ما روحی داد که فطرت در او نهادینه شده است. دستگاه بدن و طبیعت داد که دستگاه گوارش در اونها تعبیه شده است. این دستگاه گوارش ما چند منظوره نیست که غذای مسموم و غیر مسموم هر دو را جا بدیم جا بگیره. این مثل تنگ خالی نیست، مثل ظرف خالی نیست. ظرف خالی چند منظوره است. همیشه درش سم ریخ، همیشه درش عسل ریخ. اما امعا و روده و معده چند منظوره نیست، نمیشه هر چی درش ریخ. اگر خدای ناکرده یه غذای سمی در اینش وارد کرد این فورا بالا میاره، یعنی من قبول نمی کنم. این مال طبیعت. فطرت هم به شرح زن به کسی که دروغ گفته بالاخره روشن می شود. این بحثی که کذب دروغ سرانجام نمی رسد برای اینکه انسان یه کاری که کرده ولو این کار را به حسب ظاهر لای پرونده پنهان کرده، ولی کاری که انجام شده است در نظام تکوین معطل نیست. ما یه چیزی بیکار تو عالم نداریم. اگر یه کاری کرده، یه حرفی زده، یه امضایی کرده، این شده موجود. اولا موجود بیکار نیست، میفته تو خط تولید. ثانیا علتی دارد، معلولی دارد، لازمی دارد، ملزومی دارد، ملازمی دارد، مقارنی دارد، یک قافله او را همراهی میکند سالسه. یک گوشه از این قافله یه وقتی سر در میاره رابعن این شخص مفتزه میشه پا میزن. مگر میشه آدم یک کار رو بکنه بعد لای پرونده پنهان بکنه؟ مگر موجود معدوم میشه؟ مگر ما نگفتیم او هم خاموش میشه؟ کاری که موجود شد میفته تو خط تولید. و نظام چون نظام صحیح هست و درست حرکت می کند، طول نمی کشد که این شیء آبروبر می شود. لذا جهان چند منظوره نیست، ساختار درون ما چند منظوره نیست. نعم انسان به خیال خود میتونه چند منظوره کار بکنه، این همان است که قرآن تعبیر میکند که اینا تو زمین نیستن، تو آسمان نیستن، با دریا و صحرا زندگی نمیکنن، اینا آیات الهی هستند. اینها فقط لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثرن که در محدوده خیال بافی اینا زندگی میکنن. اونایی که احیانا جهان بینی اینها سر از شک در میاره، معرفت شناسی اینها سر از سفسطه در میاره، برای اینکه عمری را تو دنیا زندگی کرده نه در زمین. کسی که تو دنیا زندگی میکنه، نمونهاش هم همین روزا چند بار ذکر شد، اگر یه جوانی دوران نوجوانیش افتاد تو خط ورزش، بعدم شده پیشکسوت و سالمند شده 80-90 سال شد، این در تمام این مراحل تو دنیا داره زندگی میکنه، برای اینکه برد و باخت امر حقیقی نیست، زمین فوتبال امر اعتباری است، فاصله این 90 دقیقه امر اعتباری است، همینا قرار دادی دیگه، امر تکوینی که نیست. عرض دروازه باید اینقدر باشه، این تکوینی نیست، حقیقی نیست، امر قرار دادی است. چقدر باید مساحت زمین باشه، ناقرار دادی است. این شخص در تمام مدت عمر تو اعتبارات دارد زندگی می کند. اگر یه وقتی او خاص نظری بدهد در جهان بینی یا معرفت شناسی، سر از سفسطه و شک در میارد، اینکه برای اینکه با واقعیت سرکار نداشت، این با اعتبارات سرکار داشت که اصلا وجود نداره یه همین چیزی. بنابراین اگر هم زمین رو نگاه میکند، زمین رو به عنوان پارچه نگاه میکند، اخرد الالعرض یعنی به عالم طبیعت از اون جهت که امر اعتباریست و مندنیست و مادیست نگاه میکند، به عنوان که آیت الهی است. در بخشهای جهاد فرمود میدونید چرا یه عده اهل مبارزه و جهاد نیستن؟ استاقلتم الالعرض، سنگینیتون رو زمین میکشد، مثل که زمین رو میخواد حمل کنید با خودتون، چون بسته به زمینی، چون بسته به زمینید میبینید بخواد دل بکنید براتون سنگینه، مثل که زمین رو میخواد حمل کنید. اینجور نیست. اما کسی که بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه این است که اما دنیا فکه انها لم تکن و اما الاخره فکه انها لم تزل، در جواب نامه اونا که گفتن شما کجا میخواد برید، اوضاع آشفته است در خاورمیانه، فرمود من که تو دنیا زندگی نمی کنم، گویا اصلا دنیایی نبود، گویا همیشه آخرت بود، ما تو آخرت داریم زندگی میکنیم. کسی که حق مدار است و عقل محور است و عدل مدار، او تو آخرت داره زندگی میکنن، تو دنیا زندگی نمی کنن. فرمود اما دنیا فکه انها لم تکن، کار کار تامی است، گویا اصل دنیایی نبود، و اما آخرت که انها لم تزل، همیشه آخرت بود، ما تو آخرت داریم زندگی میکنیم. بنابراین اگر کسی خیال کرد که کار خدا مثل کار صنعت یخچال سازی، تلویزیون سازی، رادیو سازی، اسلحه سازی چند منظوره است، این جهان را نشناخت. اگر کسی خدا را شناخت، این دوتا آیه رو کنار هم باور دارد که کار خدا بازیچه نیست، خدا بازیگر نیست، و خلقت هم ساختارش از در طبیعت گاز است و از در فرا طبیعت حق است. اینی که بارها عرض شد از المغنی و امثال مغنی نباید سوال کرد، این بل حق چیست، از شافعی نپرسید، امثال این مسائل همینه، این بلحق رو جامی و امثال جامی، مغنی و امثال مغنی که نمیتونم معنا کنن، که اون دخان رو میتونم معنا کنن، اما عالم کم منظوره نیست، فاعلش معلومه، غایتش معلومه، سبب مادیش معلومه، همهش معلومه، این با هر جا معنای خاص خودش دارد، اما این بلحق یه بلحقی نیست که در جا مغنی و امثال مغنی بگنجد. فبود ما ابزار مادی من مشخصه، فاعل مشخصه، غایت مشخصه، و اما این چند منظور نیست، فقط یک منظور دارد، این رو با کتب هر آدم میتونه بفهمه. بای سببیه که این رو نمیگه، اون سبب مادی رو میگه یا سبب فاعلی رو میگه. فاعلش خداست، مادیش هم گازه. فرمود عالم کم منظوره نیست، انسان هم کم منظوره نیست. نشانش اینه که فقط درست رو قبول میکنه، باطل رو قبول میکنه. هر چیزی که با این ساختار نیست بدن نمیپذیر، انسان میشه مریض. پس بنابراین حرف رو چند منظوره میتونه بگه، اما چند منظور در ساختار او دخالت ندارد. او رو نمیشه هر جوری گردون. انسان یک جور خلق شد، جهان یک جور خلق شد، اون چه در ساختار الهیست یک جور خلق شد. این دوتا آیه، یکی لسانش نفی است، یکی لسانش اثبات، یکی این که خدا بازیگر نیست، یکی این که عالم فقط با حق خلق شده است. و ما خلقنا السماوات والارض ما بینهما لاعبین، آیه 38 سوره دخان. ما خلقناهما الا بالحق، آیه 39 همون سوره دخان. این بالحق یعنی عالم فقط یه جور میپذیره، همه طرفها بسته است، هیچ راهی برای فرار ندارد، فقط یه راه دارد که اون توبه است. فرمود ففروا الی الله. اگر یک کسی یه خلافی کرده، تمام اطراف او را پلیس گرفته، سیم خاردار گرفته، این عین المفر. اینجا میشه گفت که این چند منظوره نیست، چند راه نیست، اما یه جایی که جلو باز باشه، راه باز باشه، بله میشه گفت چند منظوره است، چند راه است. اما اینجا جلو باز نیست. این که همون وجعلنا بین ایدیهم سدن و بین خلفهم سدن فاغشینا و فبلا، یعنی جلو سد، پشتر سد، کجا بخوام فرار کنم؟ رها نیست، بی حساب کتاب نیست. ایحسب الانسان ان یترک سدا. این چند منظور نبودن وقتی روشن بشه، آدم میدونه که دیگه وقتی آبرو در خطره دیگه. بالاخره یه روز یا یوم یقوم الاشهاد رو آبرو میره یا در دنیا معذرالله. این معنای این که ما بالحق خلق کردیم. پس اون چی که در سوره مبارکه دخان خواهد آمد که بالحق خلق کردیم، تو سوره مبارکه صافات و اینها گذشت، ناظر به اون ساختار داخلی و حقیقی انسان و جهان است که نه انسان چند منظور خلق شد نه جهان. اما در اینجا یعنی در سوره مبارکه فصلت، اونا که فکر میکردن ده و الارض یعنی خلق و الارضه بعد از سلام، این یه مقدار آسیب میبیند. برای اینکه ظاهر این آیه دارد که ما زمین را با همه مجموعش که فصول چهارگان است خلق کردیم، بعد به آسمان پرداختیم. اینا را ذکر کرد. اما در جریان این که وزینا السماء الدنیا به مثوبی، تو اون کتاب الوحی و النبوه این شبهات مطرح شده است که و جعلناها رجوما للشیاطین، چگونه این ستاره ها یا شهاب سنگ ها رجوم است برای شیاطین. تو اون کتاب الوحی و النبوه تا حدودی مبسوط است ذکر شد. فرمود این بحث مبدا ما، اونم بحث معاد ما، اون هم بحث ساختار داخلی انسان و جهان، اگر این حرف های عالمانه را که با نصیحت همراه بود پذیرفتند، که خب توبه لهم و حسن و معاد، اگر اعراض کردن، اگر برهان در اونها اثر نکرد، بگوید راه بسته است، کجا مقدر فرار کنید؟ فَإِنْ اعرضوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مثل صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُود. شما که مثل عاد و ثمود نیستید، قدرت اونها را ندارید. در جریان آد در سوره مبارکه فجر اونجا به این صورت بیان کرد، آیه 6 سوره مبارکه فجر این است: الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد و ثمود الذين جابوا الصخر بالواد و فرعون للأوتاد الذين تغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فسب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فرمود الله در کمین است، کمینگاه خدا کجاست؟ عین ما تولو فسم وجه الله. جای مشخصی نیست که ما بگیم تا اونجا میریدیم بعد توبه میکنیم. نخیر، همینجا هم الله هست، قبلش هم بود، الان هم هست، بعدش هم هست، معلوم است کجا میگیره. درست است توبه واجب است، درست است انسان تا آخرین لحظه قبل از اینکه حالت احتضار پیدا بشه به مرگ یقین پیدا کنه، اگر توبه بکنه انشاءالله مقبول است، ولی معلوم است اونجا برسه که. اگر خدا در کمین است یک، و اگر اینما تولو فسمه وجه الله است دو، پس اینما تولو فسمه مرساد الله، این سه نتیجه. پس برابر اینجا برای فرار نیست که. تنها یه راه است که ففر رو الالله. اگر یه راهی بود که پایان زندگی اونجا کمینگاه بود، خب آدم میتونست بگه من بعد از دوران جوانی توبه میکنم. اما وقتی کمینگاه، کمین کننده الله هست و اینما تولو فسمه وجه الله هست، پس بنابراین هر لحظه ممکنه بگیره. فرمود عاد را گرفتیم، ثمود را گرفتیم، فرعون را گرفتیم، نمرود را گرفتیم. قصص افراد جزئی ممکنه فراموشتون بشه، اما اینکه در تاریخ مونده به قول سعدی این همون آفتاب است که برا تافت بر آرامگاه عاد و ثمود، این موندنی است، برای اینکه اینها افراد عادی نبودن. فقط بساط همه اینها رو ما جمع کردیم. پس بنابراین هیچ کس فکر نکند که عالم خلقت چند منظور است و فکر نکند که انسان چند منظور است. نه، در محدوده خیال بافی های خود که اون نه زمین است نه آسمان، چون حقیقت ندارد اعتبار است، ممکنه چند منظوره بیندیشد، ولی این میشه مختال به تعبیر قرآن کریم. انسان خیال زده، خیال باف که واقعیتی ندارد، که ان الله لا یحب کل مختال فخور. فرمود عاد و ثمود قصه شون در موارد فراوان بازگو شده، تو سوره فجر هم بخواست خدا به این صورت بیان بشود. در اینجا فرمود که این اعرضو فقل انذرتکم صاعقتا مثل صاعقت عاد و ثمود، برای که انبیا آمدن برهان اقامه کردن، در برابر اینها نپذیرفتن و عذاب الهی آمد به حیات همینها خاتمه داد. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم، درست است که باد به حسب ظاهر چیزی درک نمی کند، اما در نظام تکوین رسالت الهی را به عهده دارد. باد ارسلنا الرياح لواقه، عقد زناشویی گیاهان را همین باد می خونه، عقد زناشویی ابرها را همین باد می خونه. باد ارسلنا الرياح لواقه، برای تلقیح ما می فرستیم اینا رو. خب اگه اینا رسالت الهی رو برای تلقیح بهده دارن، ازدواج این گیاهان به وسیله همین ابری است که برای تلقیح آمده، پس او یه رسالتی دارد، یه مأموریتی دارد. فرمود اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، انبیا از هر طرف آمدن، قبلش بود، همراه اونو بود، نه من بعدهم، یعنی بعد از اینها انبیا آمدن، چون بعد از اینها یه ناظر بعد زمانی باشه که حجت برای تبره میشه. این که میگه از جلو دنبال، یعنی مهاتن به وحی الهی، اینا در هر طرف برن آثار وحی الهی هست، انبیای آمدن، صحفی آوردن، کتبی آوردن، پیامهایی آوردن، آثاری هم از اینها به جا مونده است. اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم، این تعبیر آن است که اینا مهات به بینات الهی هست. انبیا آمدن با آیات الهی به اینا گفتند الله تعبدوا الا الله، موحد باشید، اون که شما رو بود جهان رو آفرید و هر دو به یک سمت حرکت میکنید، همون را بپرستید و همون قانون را عمل کنید. اونا گفتند وحی نیست، اگر باشد فرشته باید از طرف خدا بیاد. اینا واقعا انسان رو نشناختند، چون انسان را نشناختن که انسان میتواند خلیفه الهی باشد، گفتن اگر رسالتی از طرف خدای سبحان باشد، اون رسول باید فرشته باشد، که مشکل مشرکان حجاز هم همین بود. قالوا لو شاء ربنا، یعنی اگر خدا میخواست رسولی پیامبری بفرستد لانزل ملائکتن، و شما چون ملائکه نیستید به خدا ملائکه نفرستاد، پس پیام از طرف خدا نیست. اونا آیات الهی آوردن، اگه ملائکه باشد که شما اونا نمیبینید، اونا شما رو میبینن ولی شما رو نمیبینید، اون نمیتونن اسوه باشن، نمیتونن برنامه ریزی کنن، نمیتونن مدیریت کنن، نمیتونن اشاره اداره کنن، نمیتونن شما سوالات اونا در میون بذارید. الان هم فرستاده‌های الهی آمدن، منتها برای خواص از بشر آمدن، نه برای توده مردم. خدا غریق رحمت که مرحوم سید نورالدین بزرگوار را که مال عراق بود، مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه تو این تفسیر سجلدی القرآن و العقل ایشوی تقریض خوبی دارد. این بزرگوار تو همون جنگی که عراق با انگلیسی اینا داشتن تو جبهه میرفت، و در یکی از بخش‌های همین سجلدی تفسیر مبارکه القرآن و العقل اونجا دارد که هیچ کتابی همراه من نیست، فقط من در خدمت قرآن کریمم، فقط یه معالمی پیش من هست که برای پسرم تو جبهه دارم درس میگم. این سید بزرگوار، این عالم بزرگوار به جبهه جنگ رفته و زمان حمله انگلیسی ها بود، اونجا جهادگر بود و تفسیر میکرد، و این معالم هم برای پسرش که در جبهه همراه او بود تدریس میکرد، میگفت کتابی پیش من نیست، فقط همین معالم است که من درس میکرد. مرحوم آیت الله عراقی در اون مقدمه که مرحوم فرمودن از حافظه سرشار این عالم بزرگوار سخن گفتند. این تا جز 18 رسیده، تمام قرآن نیست، مجموع این سجل. در همون سوره مبارکه انعام که اونا میگفتند اگر فرستادی از خدا باشد باید فرشته باشد، ایشون میفهمد بله فرشته را فرستاد دیگر، برای اینکه پیغمبر باطنش فرشته است، شما نشناختید پیغمبر را. این حرف لطیف ایشونه در القرآن و العقل. خب پیغمبر از جهت باطنش که ملکوتی است و در حد فرشته هاست، بلکه بالاتر از فرشته هاست، برای اینکه اون انسان کامل است که معلم فرشته هاست. و اسماء هاولا آدم که شخص خارجی نبود، قضیه شخصیه نبود، مقام آدمیت است، مقام انسان کامل است، که امروز اون کسی که معلم ملائکه است وجود مبارک است، حجت است. شخص آدم همسر حوا میانی است، اون مقام آدمیت است که خلیفه الهی است. این جمله اسمیه که با صفت مشبهه ذکر شده است، نه اسم فاعل، این صفت مشبه هست منطبع وزن اسم فاعل. اینی جائلون، من مستمرم خلیفه قلب میکنم در عالم، نه اینکه اسم فاعل باشد دلالت حدوث داشته باشد. هم جائل صفت مشبه هست و هم تای خلیفه تای مبالغه است، نه تای تأنیث. من مستمرم خلیفه قلب میکنم و شما باید تحت تدبیر خلیفه من اسماء الهی را یاد بگیرید. این با اسماء حالا امروز هم خطاب به وجود مبارک ولی اثر است که معلم فرشته هاست. سخن مرحوم حسین نورالدین اینه، بالاخره اینه که فرستاد این در حقیقت از فرشته ها بالاتر است دیگه. این است میتواند با فرشته ها ارتباط داشته باشد، این است که صاحب مقام درابط دلاله است، این است که با الله میتواند رابط داشته باشد، این است که میتواند پیام الهی را بگیرد و ما برساند. بنابراین شما به دنبال چه بهانه‌ای میگردید؟ نه حرف مشرکان و بهانه اونا درست است، نه بهانه قوم عاد و ثمود و امثال ذلک که وجود مبارک پیغمبر به اینها میفرماید، به این که عاد و ثمود از شما قهل قوی تر و غنی تر بودن و در جهت خلاف شنا کردن سرشون به سنگ خورد. اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم و من خلفهم، انبیا فرمودن الله تعبدوا الا الله، اونا گفتن لو شاء ربنا لانزل ملائکه ولكن التالي باطل فالمقدم مثله. اینا ما گفتن تلازم ممنوع است، اگر خدا خواست هدایت بکند چرا فرشته بفرستد؟ اگر خدا بخواد هدایت بکند باید انسانهای کامل بفرستد که شما اونها رو ببینید، اونها شما رو ببینن، احتیاج کنید، سوال کنید، اشکال کنید، جواب بشنوید، وگرنه فرشته رو که نمیبینید. اسوه شما باشن، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، فرشته که نمیتواند اسوه شما باشد، بهش تأثیر کنید. او که ساختارش با ساختار شما یکی نیست، او که شهوت و غضب ندارد تا اسیان نکند، شما باید تأثیر کنید به کسی که مثل شما باشد از در ساختار خلقت. نه هنوز به اونجا نرسیدن. اون مال خصوص فرعون بود که بعد اینکه معجزات را دید و یقین داشت که اینها معجزه است و سحر نیست، انکار کرد. اینا هنوز در اون توهم باطل بودن. البته تو اون قسمت ها قبلا هم گذشت به اینکه جاهلان دوره جاهلیت، اون مقلدانشون، اونها قبول و نکولشون فرع بر تصدیق و تکذیب نیاکانشون بود. اینا اگر میخواستن چیزی را قبول کنن میگفتن اینا وجدنا آباءنا علی امه و اینا علی آثارهم مقتدون و مهتدون و مانندون، بت پرستی را میکردن. اگر میخواستن چیزی را نپذیرن میگفتن ما سمعنا بهذا الله و آبائنا الاولین. معیار تصدیق و تکذیب اینها قبول و نکول نیاکان اینها بود. این مال مقلدی. همین که از گذشته های اینها به چیزی به اینها نمی رسید می گفتن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین. اما اون به اصطلاح خردمدارشون اونا با برهان مغالطه ای دلیل اقام می کردن، می گفتن کار ما را خدا می داند، یک خدا قادر مطلق است، دو اگر کار ما باطل بود، شرک و بت پرستی باطل بود، خدا جلوی ما را می گرفت، سه چون جلوی ما را نگرفت پس معنی میشه حق از چهار. میگفتن که لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. اونگاه صاحب شریعت تبوت شما بین اراده تکویر و تشریع دارد خلق میکنید. ذات اقدس عراق اراده تکویری دارد، میتواند جلوی افراد رو بگیرد، اما تکامل در این است که انسان جلوش باز باشه، با میل خود به سراغ حق بره. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغیب. این لا اکراه فی الدین معذرت معنیش این نیست که هر کسی هر کار رو بخواد بکنه بکنه، که میشه اباحی‌گری، که یعنی در نظام تکوین جبری نیست، اما در نظام تشیع واجب هست، بگیر و ببند هست، خذوه فغلوه هست، ثم الجحیم صلوه هست، از جهنم و رحم خلق کردن. نه این که هر کسی هر چی بخواد بکنه بکنه، هر جا بخواد بخواد بره بره. در نظام تکوین خدا انسان را آزاد آفرید، که تکامل در همین آزادی انسانه. ولی عقلی به آدم داد که انسان بیراه نره، وحی را فرستاد که انسان بیراه نره. بنابراین اون استدلال های باطل اینها بیش از مغالطه چیز دیگر نیست. اینجا فهمون لو شاء ربنا لانزل ملائکتا فانا بما ارسلتم به کافرون. ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم به اونا بگو فاما آر اینا فستک برو فر ارزه به غیر الحق. این به غیر الحق تأکید است، نه قید احترازی. اصلا استکبار نمیتواند دو جور باشد، یکی حق یکی غیر حق. تا ما بگیم به غیر الحق یه قید احترازی است. فستک برو فر ارزه به غیر الحق و قالو من اشد منا قوه. درست است از در مال و قدرت نظیر نداشتن، لم یخلق مثلها فی البلاد بودن. اما وقتی انسان بنده در برابر حق قرار میگیرد ضعیف و عاجز خواهد بود. فقط اولم یر ان الله الذی خلقهم و اشد منهم قوه. شما دارید در برابر الله موضع میگیرید در برابر دیگران. خدایی که شما را خلق کرد از شما نیرومندتر است و همین قبیله عاد کانوا به آیاتنا یجهدون. این کانون نشانه استمرار است. ساریان متمادی بر انکار حق اصرار داشتند و ذات اقدس اله به اونها مهلت داد تا رسید به جایی که دستور مبارک فجر فرمود ما بساط همه اینها را برچیدیم. الحمدلله رب العالمین.